بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب یه خورده باید جزوه بنویسید که توی مطالب گم نشید. قوله و اما ما ذکره در روایاتی که انتفاع از نجس حرام شده مثل روایت لا ینتفع بالمیتته، یه ویرگول بذارید آقا، دو حمل صورت گرفته است. یک، حمل مرحوم کاشف الغطاء. دو تا نقطه بذارید. این روایات حمل بر انتفاعی می شود که همراه با بی مبالاتی به دین باشد. یادتون از قبلا مرحوم کاشف الغطاء این حمله را کرد. خب برو سر خط بنویس اشکال، دو تا نقطه بذار. این حمل مخالف با ظاهر روایت است و هر حملی که مخالف با ظاهر روایت است باطل می باشد. دو، حمل مرحوم شیخ، دو تا نقطه بذارید. این روایات حمل بر انتفاعی نظیر انتفاع به طاهر می شود، یعنی انتفاع از نجس به نحو انتفاع از طاهر حرام است. خب برو سر خط بنویس شاهد بر حمل، دو تا نقطه بذار. مستفاد از روایت وشاء، آخرش همزه، وشاء اسم راویه. مستفاد از روایت وشاء این است که استفاده از نجس به نحو استفاده از طاهر حرام است. خب حالا سر خط نکته یک، مثلا نه که صحبت روایت وشا به میون اومد، با اینکه روایت وشا ربطی به بحث ما نداره، ولی شیخ انصاری همینجا دو تا نکته درباره روایت وشا مطرح میکنه که قبلا مفصلا توضیح دادم براتون. نکته یک، وشا اسم راویه، وشا تو شهر لومن بود. نکته یک، حمل کلمه حرامون، اعراب بذار، حمل کلمه حرامون در روایت وشاء بر نجس خلاف ظاهر است. نکته دوم خیلی جذاب، ساده است، چیزی نداره، ساده، میگن ساده است نه اینکه درسته. اینجا تقریبا داده همه ماشین آمده بالا. نکته دو، روایت وشاء استصباح از دهن نجس را حرام می کند، نه دهن متنجس. پس بر روایت، بر روایت اشکال نشود که استصباح با دهن متنجس جایز است. چرا روایت وشاء حرام کرده است؟ این یک صفحه قشنگ منظم جذاب جالب. و صفحه بعدی هم 3-4 خط مطلب داره، ولی هفته دیگه مطلب داریم حسابی. خب حالا همه رفقا کتابتون رو باید باز بکنید، من یه آدرس باید بدم بهتون، خیلی حیفه. شما صفحه 103 رفقا بیارید کتابتون، اون سطر آخر، سطر آخر عبارت اینه: فقال الامام علیه السلام ان الماء و النار قد طهراه. همه دیدید این زیر قال الامام یه آدرس بنویسید. چرا؟ چون تو این روایت دو تا مشکل است، توضیح دادم مشکلات رو مفصل، ولی تأکید کم کردم. بنویسید مصباح الفقاهه جلد اول صفحه 141. دو تا اشکال تو این روایته، بعد مطالعه میکنید آقای خویی. منو تأکید کردم. خب و اما بحث امروز، بحث امروز کسی اشکال نمیگیره که من قشنگ مطالب را اونجوری که دوست دارم بیان بکنم، بعد از که بیان کردم تطبیق کردم بعد بهتون وقت میدم اشکال بگیرید. البته اشکالات خوبی میتونید بگیرید. خب و اما بحث، خیلی ساده، خیلی منظم. رفقا ما یه روایت هایی داریم که توی این روایت ها استفاده کردن از نجس حرام شده. یعنی امام معصوم علیه السلام فرموده استفاده کردن از نجس حرامه. مثل چی؟ مثل کدوم روایت؟ مثل این روایت لا ينتفع بالمیته. الان این لا ينتفع بالمیته نفیه، نفی، لالای نافیه است، ولی این لا ينتفع در مقام چیه؟ طلبه. لا ينتفع بالمیته یعنی نفع بردن به میته، یعنی استفاده کردن از میته، استفاده کردن از میته حرام است. لا ينتفع بالمیته، استفاده کردن از میته حرام است. شما میدونید میته یکی از چی است آقا؟ یکی از نجاساته. امام معصوم علیه السلام تو این روایت استفاده کردن از این نجس را حرام کرده. لا ينتفع بالمیته، لا ينتفع جمله خبریه است در مقام طلبه، بعدمون کفایه انشاءالله. تا اینجا با من پیش اومدید، از دوباره برمیگردم. تو بعضی از روایتها استفاده کردن از نجس حرام شده، مثل این روایت لا ينتفع بالمیت. حالا توی این روایت ها دو تا حمل صورت گرفته، میخوایم این دو تا حمل رو مطرح بکنیم. حمل اول حملی است که مرحوم کاشف الغطا کرده، حمل دوم حملی است که مرحوم شیخ کرده. بریم سراغ حمل مرحوم کاشف الغطا. مرحوم کاشف الغطا میفرماید ای که توی روایت استفاده کردن از نجس حرام شده، او استفاده ای حرامه که این استفاده همراه با بی مبالاتی با دین باشه. حفظ شدید انشاءالله. این مرحوم کاشف الغطا، کاشف الغطا میفرماید که تو این روایات استفاده کردن از نجس حرام شده، درسته، لا ینتفع بالمیته، استفاده کردن از میته حرامه، ولی چه نوع استفاده ای از نجس حرامه باید بگید. استفاده ای که همراه باشه با بی مبالاتی با دین، یعنی انسان استفاده کنه از نجس ولی این استفادهش همراه شده باشه با بی مبالاتی با دین، این حرامه. نتیجه بگیر، تنوز مثال نزدم و تنوز مطلب خامه، مفهوم بگیر. پس اگر تو استفاده از نجس بکنی ولی این استفاده از نجس همراه باشه با مبالات، این اشکالی ندارد. پس مرحوم کاشف الغطا اومد این روایاتی که میگه استفاده از نجس حرامه، اومد این روایات رو هم رو برچی کرد، به هم نرزیدا دارن تکرار میکنن. فرمود استفاده کردن از نجس حرامه، چه نوع استفاده از نجس حرامه باید بتونید بگید؟ استفاده که همراه باشه با بی مبالاتی با دین. این میدونید یعنی چی؟ یعنی انسان بیاد از نجس استفاده بکنه، نجس بخوره به دستش و پاش و بدنش و فرشش و لباسش و خونش و اینها، ولی نرد اینا رو طاهر بکنه. این میگن استفاده از نجس که همراه شده با بی مبالاتی با دین. مثلا یه شخصی بیاد از میته استفاده بکنه، میته نجس، دستش بخوره به میته، بدنش بخوره به میته، لباسش بخوره به میته، فرش خونش بخوره به میته، خونش بخوره به میته، دیگه بعد از اینکه میته خورد به اینا اهمیتی نده. این میگن تو استفاده کردی از نجس ولی این استفادت همراه شده با بی مبالاتی. از اون طرف با مبالاتی چیه؟ تو استفاده بکن از میته، دستت بخوره به میته، پاد، بدنت، لباست، فرشت، فرش خونت، پرده خونت، خونت، بعد بر اینا رو طاهر بکن. میگن تو استفاده کردی از میته ولی همراه شده با مبالات. یکو گرفتید به لطف خدا. مرحوم کاشف الغطا میفتران تکرار میکنن به هم نریزیدا. مرحوم کاشف الغطا میگه توی این روایات استفاده از نجس حرامه، ولی چه نوع استفاده از نجس حرامه؟ استفاده که همراه شده با بی مبالاتی با دین، ای حرامه. ولی اگر استفاده از نجس انسان بکنه ولی مبالات داشته باشه، بعد از استفاده از نجس اون محل تلاقی با نجس رو طاهر بکنه، این اشکالی ندارد. این حمله مرحوم کاشف الغطا. شیخ انصاری به این حمله اشکال میگیرن، میگن واهبه بعیدون، این حمله بعیده. منظور از این حمله بعیده یعنی این حمله خلاف ظاهره، چون تو روایت آمده لا ینتفع بالمیته، استفاده نمیشود از میته، درسته؟ خب این استفاده نمیشه از میته رفقا اطلاق داره دیگه، نه تنها اطلاق داره بلکه نکره ای در هفته قبل داشتیم، نکره ای در سیاق نفیه، اون نه هر نکره ای، نکره ای که مطلقه، مقید نیست، مبهمه هم نیست، قید نداره. شما اگر مخی قید بزنه قرینه میخواد، دلیل میخواد و دلیل وجود نداره. تا اینجا با من پیش اومدید. حمل دوم تا برسه به اشکال شده فعلا میخوام مکاسب متوجه بشه. اما حمل دوم، حمل دوم حملی است که مرحوم شیخ کرده. مرحوم شیخ میگه این روایت هایی که میگه استفاده کردن از نجس حرامه، میته نجس، استفاده از میته حرامه، خون نجسه، استفاده از خون حرامه، میفرماید این روایت هایی که میگه استفاده کردن از نجس حرامه، چه نوع استفاده میگه؟ یه استفاده خاص. یه همی که شیخ میگه یه استفاده خاص، یعنی داره قید میزنه، درسته؟ قید که زد باید دلیل بیاره، چون اگه شما مطلق را قید میزنی، مطلقی که تو روایت اومده قید میزنی، باید برای قید چی بیاری؟ دلیل بیاری. حق نداری قید بزنی که. شیخ انصاری میفرماد این که توی روایات بعضی از روایات اومده استفاده کردن از نجس حرامه، مراد اینه انسان استفاده بکنه از نجس به همون نحوهی که استفاده میکنه از طاهر، به همون نحوهی که استفاده میکنه از طاهر، این حرامه. شیخ انصاری میگه استفاده کردن از نجس حرامه، ولی چه نوع استفاده حرامه؟ انسان استفاده کنه از نجس به همون نحوهی که استفاده میکنه از طاهر، اینجور استفاده حرامه. توضیح میدیم رفقای من، شما موقعی که استفاده میکنی از یه شیء طاهری چجور استفاده میکنی؟ خب این شیء طاهره میزنی به دستت، میزنی به لباست، میزنی به بدنت، میزنی به سقف خونت، میزنی به دیوار خونت، میزنی به فرش خونت، اینجور استفاده میکنی. مگه اینجوری نیست؟ چون دیگه لازم به مواظبت که نیست که، طاهره دیگه. شیخ انصاری میگه این که روایت میگه استفاده از نجس حرامه، یعنی استفاده از نجس میکنی به همین نحوهی که داری استفاده میکنی از طاهر، یعنی اون نجسه رو بزنی به دستت مواظبت نکنی، بزنی به بدنت، بزنی به لباست، بزنی به فرش خونت، بزنی به سقف خونت، این حرامه. ببینید این حمل شیخ انصاری با حمل کاشف الغطا فرق داره ها. شیخ انصاری میگه تو استفاده بکنی از نجس به همون نحوهی که استفاده میکنی از طاهر حرامه، اما از این که بعد از استفاده از نجس اون محل ملاقی رو با نجس طاهر بکنی یا نکنی، یعنی شیخ انصاری میگه چه مبالات باشد چه نباشد. میفهمی چی دارم میگم؟ اصلا شارع مقدس بدش میاد که تو استفاده بکنی از نجس به همون نحوهی که استفاده میکنی از طاهر. تو موقعی که استفاده میکنی از طاهر هیچ هم و غمی نداری، طاهر بخوره به دستت، به لباست، به بدنت. حالا ایجوری استفاده بکنی از نجس، استفاده بکنی از شیء نجس، از خون استفاده بکنی، بفرمایید از میته استفاده بکنی، ولو بعدش محل ملاقات با نجس رو طاهر بکنی یا نکنی، این حرامه. گرفتید انشاءالله. شیخ انصاری میگه ای که توی روایات اومده استفاده کردن از نجس حرامه، چه نوع استفاده حرامه؟ استفاده از نجس به همون نحوهی که استفاده میکنه از طاهر. من نمیدونه حل یا نیست، تو موقعی که استفاده میکنه از طاهر مواظب نیستی، میخوره به دستت، بدنت، اینجوری بری دستکش نمیپوشی. تو موقعی که میخوای مثلا چیز طاهر دست بگیری دستکش میپوشی؟ نه. مواظبی که مثلا به جای مرطوب نخوره؟ نه، مواظب نیست، بخوره، طاهره. حالا استفاده از نجس بکنی مثل استفاده از طاهر، دستکش نپوشی، متوجه هستی؟ خیلی دستکش نپوشی، بخوره به بدنت، هیچی مهم نباشه برات، تر باشه مهم نباشه، این حرامه. خب این که شد، این قیدی هم که مرحوم شیخ زد، این حمله که مرحوم شیخ زد، این همیشه خلاف ظاهر دیگه، چون تو روایت آمده چی؟ لا ينتفع بالميت. شما از کجا در میاری لا ينتفع بالميت نظير الانتفاع بالطاهر؟ درسته؟ لذا شیخ انصاری شاهد میاره، میگه یه روایتی میاره، روایت وشای که قبلا مفصلا بررسیش کردیم، یه روایت وشای میاره، میگه این روایت وشا شاهد میشه که مراد از لا ينتفع بالميت چی است. آقا لا ينتفع بالميت نظير الانتفاع بالطاهر. خیلی خوب، میخوان جمع بندی بکنم، شما برای مواسط چی میگی؟ تکرار من بکنم خسته میشه، شما بگید این روایات. خب کمکتون میدم پس. این روایاتی که این باید بتونید بگید دیگه، روایاتی که میگه استفاده کردن از نجس حرامه، دو تهم تو صورت گرفته. یک، مرحوم کاشف، مرحوم کاشف میگه انتفاعی که همراه باشه با بی‌مبالات اشکال خلاف ظاهره. دو چی بود؟ البته اگر مرحوم کاشف الغطا یه شاهدی بیاره، یه دلیل روایتی بیاره، درسته خلاف ظاهره، ولی خب خلاف ظاهر باشه اشکالی نداره، ولی دلیل هم نداره. حمل دوم حمل شیخ بود که میگه استفاده کردن از نجس حرامه. چه نوع استفاده‌ای؟ نظیر استفاده از طاهر. یعنی کاری که هنگام استفاده از طاهر میکنی هنگام استفاده از نجس بکنی. اون مواظبتهایی که هنگام استفاده از طاهر نمیکنی هنگام استفاده از نجس هم نکنی، این حرامه. خب این حرام که شد، اینم خلاف ظاهره دیگه، احتیاج به چی داره؟ شاهد، قرینه. این بهش میگن قرینه الجمع، تو ذهنتون باشه، قرینه الحمل. موقعی که یه نفر یه روایت رو حمل میکنه، اگر اون حمل خلاف ظاهره، نیاز به چی است؟ قرینه. روایت میاره شاهد، روایت وشا. این روایت وشا که میخونید قشنگ از این روایت باید در بیاریم ما که استفاده از نجس حرامه. چه نوع استفاده‌ای؟ نظیر استفاده از طاهر. این تمام. حالا به مناسبت این که بس از روایت وشا به میون میاد، شیخ چند تا نکته درباره روایت میگه؟ دوتا نکته. تمام، برسم به دوتا نکته. حالا حرفی دارید حرف بزن. نه، دو چیزه، خیلی فرقش توضیح دادن. شیخ انصاری اعمه بابا، شیخ انصاری میگه استفاده کردن از نجس نظیر استفاده‌ای که از طاهر میکنه حرامه، اما از این که همراه با مبالات باشه، مبالات باشه یعنی بعد از استفاده تا تطهیرش بکنی، یا همراه با مبالات نباشه یعنی بعد از استفاده تطهیرش نکنی. کلی داره میگه شیخ، فرقش روشنه. خب نه دیگه، اگر متوجه سوالت شده باشم، موقعی که شیخ میگه نظیر انتفاع به طاهر، کلیه انتفاع رو نمیگه. چرا؟ چون قبلا ایشون مراد از انتفاع چی گرفت؟ انتفاع مقصوده. شیخ انصاری اگر یادتون باشه انتفاع نادر فرمود کل عدمه، متوجه است؟ چرا؟ چرا دیگه؟ مثلا تو این روایت صحبتی از بی‌مبالاتی نیست اصلا. تو این روایت اومده شما داری استفاده میکنی از شیء نجس نظیر استفاده که از شیء طاهر میکنی، این میشه مدعای شیخ. بله، منتها همین استفاده چون شیخ قید نزده اطلاق داره نسبت به مبالات، عدم مبالات. ولی کاشف الغطا قشنگ داره قید میزنه به قید چی؟ مبالات، عدم مبالات. تو روایت وشای نیست قطعا. نظر شیخ باید با این زمینه باشه که نجس کردن اشیاء قرآن ها حرام. بله، قشنگ از روایت وشا در میاد که حرامه، نجس کردن حرامه. روایت وشا خب بله، چون او دلیل خاص داریم ما، اگه دلیل خاص نباشه بله اونم قائل میشیم به حرمت. خب روایت وشا، خب
در همون موضوع ما استفاده
مشکل نداره. خب نه دیگه، ما با عدم آیت الله خویی داره دیگه، با عدم القول بالفصل رایت میدیم دیگه. عدم القول بالفصل، مگر اینکه شما قائل باشید که اجماع حجت نیست. عدم القول بالفصل از اقسام اجماع مرکب حجت دیگه، متوجه هستی؟ فکر کنم فهمیدید. بخوای یه بار دیگه براتون بگم؟ یه تو عبارت ببینید، گم نباید بشید، گم نباید بشید دیگه. ما یه روایت ذکر کردیم، گفتیم تو این روایت چند تا حمله؟ دو تا حمله، درسته؟ حالا اون اشکال اساسی تا هنوز نگفتید، شاید خودم بگم. اگه جور دیگه معنا بکنی نظریه شیخ نیست. و اما ما ذکرهو، خب حالا من اینا رو بخونم بعد حرفی خودم بزنم، اصلا چرا شیخ انصاری اینا رو مطرح کرده؟ و اما ما ذکرهو، و اما ببینید من تنوز عبارت نخوندم، مداد به دست، چشمو به کتاب، هر جاش اشکال دارید اشکال میگیرید. و اما ما ذکرهو، و اما ما مطلبی که ذکر کرد کاشف الغطاء اون مطلب را، این مطلبی که مرحوم کاشف الغطاء ذکر کرد، من بیانش میکنه. کاشف الغطاء چه مطلبی ذکر کرد؟ رفقای من اگر شما برید صفحه 101، اون سطر آخر آخر آخر، این عبارت مرحوم کاشف الغطاء است: و ما دل على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجس مخصوص او منزل على الانتفاع الدال على عدم الاکتراث بالدین و عدم المبالات. پیدا کردید آقا؟ ما ذکر او یعنی اونجا. و اما مطلبی که ذکر کرد مرحوم کاشف الغطاء اون مطلب را، من بیانش میکنه. مطلبی که ذکر این بود: من تنزیل ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس علا، علا متعلق است به تنزیل. مطلبی که ذکر کرد کاشف الغطاء عبارت بود از حمل کردن، تنزیل، حمل کردن. مرحوم کاشف الغطاء حمل کرد چی را؟ ما، حمل کردن ما. ما یعنی چی؟ روایات. حمل کردن اون روایاتی که دلالت می کند بر منع از نفع بردن به نجس. نفع بردن به نجس یعنی چی؟ استفاده کردن از نجس. روایاتی که میگه استفاده کردن از نجس حرامه، استفاده کردن از نجس حرامه، ایشون حمله بر چی کرد؟ علا ما، علا متعلق است به تنزیل. مرحوم کاشف الغطاء اومد اون روایاتی که میگفت استفاده از نجس حرامه حمل کرد، علا ما، ما انتفاعی حمل کرد بر اون انتفاعی که یؤذنو به عدم الاکتراث به دینه و عدم المبالاته. ما چی نوشتید؟ انتفاع، انتفاعی که یؤذنو دلالت می کند اون انتفاع به عدم مبالات به دین. اکتراث یعنی چی؟ اکتراث، اکتراث یعنی مبالات. عدم الاکتراث، عدم المبالات. یعنی حضرت عالی استفاده از نجس بکنی ولی این استفادت همراه باشه با بی‌مبالاتی. منظور از بی‌مبالاتی یعنی چی؟ یعنی استفاده بکن، کار کاری میخوای بکن، ولی بعد از استفاده تطهیر نکن، این میشه بی‌مبالاتی. حالا خودشون تذکر داده ها، الا ما بر اون انتفاع. ببینید قید زد مرحوم کاشف رو، همیشه تو ذهنتون باشه موقع که وارد روایت میشید، باید با ذهن صاف وارد روایت بشید، متوجه هستید؟ لذا خارج فقه، مدرسین خارج فقه خیلی با قدر باشن توی فقه. اول ادله ثم اقوال، الان دقیقا عکسه، اول اقوال ثم ادله. نه دیگه، ذهنت از حالت صافی میاد بیرون، از حالت صافی که اومد بیرون، نگاهت به ادله میشه مثل نگاهت به، مثل نگاه بقیه علمایی که قولشون رو دیدی، متوجه است؟ اول باید صاف، یعنی ذهن خالی وارد ادله بشی، قشنگ بر اساس اون مقدماتی که خوندید مطلب رو بکشید بیرون، بعد بری سراغ اقوال. متوجه است؟ ما چی شد؟ انتفاع. مرحوم کاشف الغطاء فرموده که میگن انتفاع از نجس حرامه، مراد اون انتفاعی است که دلالت می کند اون انتفاع به عدم اکتراث. اکتراث یعنی چی؟ مبالات. به عدم مبالات بدین. بابش تفسیره. و عدم المبالات. عدم مبالات بدین. نمیدونه حل شد یا نشد. مبالات به چیه؟ تا تو استفاده از نجس بکن، بزن به صورتت، بدنت، بچت میاد پلوش، دست بکش رو صورتش، ولی بعدش مقید باش، برو طاهر بکن. این میشه مبالات. عدم مبالات اینه که بعد از استفاده کاری به تطهیرش نداشته باشی. آقا ولش کن، چیزی نبود. و عدم المبالات، این عدم المبالات تفسیر است برای عدم الاکتراس. لا من الا عاطفه است، این من عطف است بر ما، من عطف است بر ما. لا من استعمله لیغسله، لا شد لا عاطفه، من اتبر کی زدید؟ ما. حواسا با من باش. روایت دلالت نمی کند، لا دلالت نمی کند بر اون کسی که، عبارت قشنگ نیستا، قبلا بهتر بود، میگفتین کسی که استفاده از نجس میکنه، بعد از استفاده از نجس میره اون محل تلاقی با نجس را طاهر میکنه، مشمول روایات نیست. اون عبارت قشنگتر بود. لا من، روایت شامل نمیشود اون کسی که استعمله، استعمال کرده از نجس را. تو از نجس استفاده میکنی، میته و خون، لیغسله، لام لام غایتها، لیغسله، برای این که بشوید، مستعمل هو 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 رو بزن، محل تلاقی با نجس، تا این که بشوید مستعمل اون محل تلاقی با نجس را. روایت شامل این من استعمله لیغسله نمیشه. گرفتید؟ این حمله کی بود؟ حمله کی بود این؟ حمله کی بود این؟ شیخ انصاری میفهمد فهوه تنزیلون بعیدون، انصافا درسته. فهوه جواب اماست، فهوه پس اون تنزیل تنزیلی بعید، باید بالاش بنویسید لأنهو خلاف الظاهر، لأنهو خلاف الظاهر. یک نعم، این نعم شیخ انصاری میخواد استدراکه. استدراک از چی؟ نه، استدراک از عدم تنزیل در این روایات. یعنی تو ذهن تو نیاد که تو این روایات هیچ حملی درست نیست. نه، یه حملی درسته، حمل من شیخ انصاری. اگه تو نسید بگید حمل شیخ چیه؟ فقط یه ذره باید مواظب باشید فرق بین حمل شیخ و حمل مرحوم کاشف رو بدونید. مرحوم شیخ میگه استفاده کردن از نجس حرامه. چه نوع استفاده ای؟ نظیر استفاده از طاهر، چه امرا با مبالات باشه چه نباش. یعنی تو در حین استفاده باید یه جور استفاده از نجس بکنی که کأن نداری استفاده از طاهر میکنی، این حرامه. ولو بعدش، یعنی شارع مقدس بدش میاد به تعبیر استاد ما رحمه الله، بدش میاد که تو برخورد داشته باشی با نجس، خودت خانوادت سقف ورش، این بدش میاد. نعم، اینجا دیگه داد محشین آمده بالا. بله یمکنو ان ینزل، یمکنو ممکن است حمل بشود. البته یمکن اینجا به درد میخوره، جای دیگه نه، چون الجمع مهما امکن، الحمل مهما امکن، اولا هست از این که روایت رو بندازیم. یمکن، حالا میگم چرا شیخ اینا رو مطرح کرده. یمکن و ان ینزله، ممکن است که حمل بشود، ینزله ما دل علی المنع عن الانتفاع بالنجس، ضمیر رو بزن که عمیق بار بیه. ممکن است که حمل بشود اون روایاتی که میگه استفاده از نجس حرامه، یا نزله رو به کی زدید؟ مادله، برای که عمیق بار بیاید. حمل بشه علل انتفاع بیهی، یه نفس باید بخونید، علا وجه الانتفاع به طاهر، حمل بشه بر انتفاع به نجس، بیهی نجس، حمل بشه بر انتفاع به نجس به صورت انتفاع به طاهر. میفهمی چی دارم میگه؟ یعنی این لایون، این نظیرش هم قبلا داشتیم اگر یادتون باشه، نظیرش متوجه هستی؟ از این لا ینتفع بالمیته، یعنی لا ینتفع بالمیته نظیر الانتفاع بالطاهر، لا ینتفع بالدم یعنی لا ینتفع بالدم نظیر الانتفاع بالطاهر. متوجه هستید؟ به صورت نفع بردن به طاهر. حالا این به صورت انتفاع به طاهر چه؟ این با تصویره، با تصویر از معانی با نبودا، این غیر از اون معانی است که خوندید. این با تصویر به بای میگن که ما قبلش رو توضیح میده. به این علاوه وجه الانتفاع به طاهر میدونید یعنی چی؟ یه شخصی استفاده بکنه از نجس، از خون میته استفاده بکنه از نجس به همون نحوهی که استفاده میکنه از طاهر، مگه این نحوه استفاده از طاهر چجوره؟ میگه به ان یستعملهو، باید رو توضیح میده دیگه، باید لذت ببرید یا نمیبرید. ای ببینید این موقعی که ما یه حرفی میزنیم که هر روز که دیگه نمیتونیم نصیحت بکنیم، که یه بار میگیم شما داشته باش، شما روزی دو خط روایت از اول و سالشی مباحثه بکن، روزی دو خط نه یه روایت ها، روزی دو خط، یعنی اگه روایت یه ختم هست یه ختم از روایت بعدی زمینه بکن، اگه روایت 10 خطه بکنش 5 روز، روزی دو خط روایت مباحثه بکن. از کجا؟ از اول و سالشیه. متوجه است؟ یعنی چجوری مباحثه مکاسب میکنی؟ او دو خط هم مباحثه بکن. نوی مباحثه روایت، نبی مواصره خیلی روشنه. الان براتون میگم چجوره. شما چجوری مکاسب مطالعه میکنی؟ چجوری از خارج میگی بعد مواصره میکنی تو عبارت ذره ذره؟ همینجوری روایت مطالعه میکنی، محتواش از خارج میگی بعد تطبیق روایت میکنی. ولی یه کار اینجا بکن، تجزیه و ترکیب اصولی بکن روش. تجزیه و ترکیب اصولی، نه تجزیه و ترکیب نحوی. تجزیه و ترکیب اصولی مثلا اینجوری انما الاعمال بالنیات، میگو خب این انما، این انما حرفه. ما تو اصول خوندیم که در هر سه نظریه است، وضع عام موضوع لا خاص مستعمل فی خاص، وضع عام موضوع لا عام مستعمل فی خاص، وضع عام موضوع لا عام مستعمل فی عام با انطباق. درسته؟ خب اینجا کدوم نظریه؟ طبق هر نظریه معنا بکنیم یعنی چی؟ حالا تو اون مقداری که دستتونه، بله همش دستتون نیست، درسته، تو اون مقداری که دستتونه، درسته؟ ای یک. دو، این انما از ادوات حسره. حالا شما که کفایی نخوندید، بعضی تو کفایی پیش خودم خوندید، انما ادوات حسره. ما تو اصول پی خوندیم که حسر از مفاهیمه، درسته؟ خب پس مفید حسر این جمله، پس مفهوم دارد این جمله انما. فهمیدی چی شد؟ یه بشکن تجزیه و ترکیب چی؟ اصولی. انما الاعمال بالنیات. بریم سراغ الاعمال. این الاعمال جمع عمله، این جمع الف بلام داره. خب ما تو اصول خوندیم که جمع معلایی به الف بلام مفید چیه؟ عمومه. متوجه هستی؟ بر اساس این ترجمه به نیاته، ان نیات جمع معلا به الف بلامه، مفید عمومه، باش حرفه. حرف هفت نظریه است درش، مثلا معنا دارد، معناش معنا ندارد، معنا دارد معناش چیه، معناش معنی اسمیه مثل فلان، معناش حرفیه مثل فلان، طبق هر کدوم معنی بکن. آخرش انما الاعمال بالنیات، این جمله است ما خوندیم توی اصول. حالا در حد اصول دیگه خوندیم که در جمله دو نظریه، بعضی میگن جمله وضع سوم دارد، بعضی میگن ندارد. یادتونه؟ پیاده کن. اگه وضع سوم داشته باشه روایت چجوری ترجمه میشه؟ اگه وضع سوم داشته باشه اینجوری معنا میشه، فقط اعمال به نیات است، اکتفا به این نکن، غلط اینجور ترجمه اکتفا بکنی، بعد یه بار دیگه معنی بکنی، فقط اعمال به نیات است، فقط اعمال به نیات است. ولی اگر وضع سوم نداشته باشه یه جور یه بار معنی میشه، فقط اعمال به نیات است. اینجور زود رو دور میافتی. خود یه 5 دقیقه چکوچونه نزنید، 10 دقیقه دیگه، چون شما اگر این کار نکنید به جایی نمیرسید، مجبورید. 10 دقیقه هم وقت بگیره خوبه، متوجه است؟ این کار باید بکنید. تو شرح کفایه تذکر دادم، اصلا نوشتم، اصلا باید در کنار هر کتاب و اصولی باید یک کتاب تطبیقی باشه، متوجه هستید؟ اصلا صیغه زور در وجوب داره 100 تا 50 تا 200 تا روایت بیارن، لازم نیست که بنویسن که آدرس وسائل جلد یک صفحه فلان کلمه فلان در روایت نیم خط جاگره. نعم شیخ انصاری فرمود این که روایت میگه استفاده از نجس حرامه، چه نوع استفاده کردنی از نجس حرامه؟ تو استفاده بکنی از نجس به همون شکلی که استفاده میکنی از طاهر، این حرامه. شد آقا جان؟ بیا تو عبارت. نعم یمکنو ان ینزل، ممکن است که حمل بشود، مادله ضمیر ینزل، مادله علی المنع عن الانتفاع بالنجس، پیدا کردی ضمیر رو؟ ممکن است که حمل بشود اون مادله علی الانتفاع به، بر نفع بردن به نجس، نفع بردن به نجس یعنی استفاده کردن از نجس به صورت نفع بردن به طاهر. این بابا تصویر توضیح میده. مگه نفع بردن به طاهر به چه شکلیه؟ میگه به ان یستعمله، به این که استعمال بکند مکلف نجس را، علی وجه، به صورتی که یوجب، موجب می شود. این ضمیر یوجب دقیقش میخوره به وجهه، به صورتی که موجب بشود او صورت تلویس بدنهی و ثیابهی و سایر آلات الانتفاع، موجب بشود نجس کردن بدنش، بدنهی مکلف، نجس کردن لباسش و نجس کردن سایر آلات انتفاع. سایر آلات انتفاع مثل چی؟ مثلا لباس، فرچه، مثلا فرچه قابلمه، مثلا خون بریزی تو قابلمه بعد با فرچه شروع بکنی رنگ زدن، حالا از رنگ زدن لباس، رنگ زدن خونه، متوجه هستی؟ این آلات که استفاده کردی ازش و سایر آلات انتفاع. کسبغ به دم، مثل رنگ زدن با خون، حالا رنگ زدن بفر، رنگ زدن هر چی میخواد باشه، لباس باشه، البته رنگ زدن لباس اگر کسی با خون رنگ بزنه باید بعدش کاملا بشوره، بشوره کاملا که فقط زردی خونه بمانه ها، برای نمازش ولی اشکال داره، زردی خون اشکالی نداره، متمایل به سفیدی بشه دیگه. که از سبق بده و این بنا، این و این بنا میخواد بگه حمل من غیر از امر کاشف الغطا هستا. تو استفاده بکنی از نجس، در این استفاده کردن از نجس و همون شکل استفاده بکنی که داره استفاده میکنی از طاهر، ولو بعد از استفاده کردن اون محل ملاقی با نجس رو چی بکنی؟ طاهر بکنی، تعمیمش داد، میخواد بگه حمل من غیر از امر معروف کاشفه. و این بنا بزن به مستعمل، اگرچه بنا بگذارد مستعمل، مستعمل یعنی همون کسی که از نجس استعمال کرد، و این بنا، بنا رو بزن به مستعمل، اگرچه بنا بگذارد مستعمل علا غسل الجمیعه، بنا بگذارد مستعمل بر شستن جمیع، جمیع میدونید یعنی چی؟ جمیع بدن، لباس، آلات استفاده، اون چیزی که نجس شده، اگرچه بنا بگذارد مستعمل بر غسل جمیع اندل حاجت، هنگام نیاز به چیزی که شرط می باشد در اون چیز طهارت. یعنی مثلا اگه میخوای نماز بخونی، اگه میخوای طواف بری، اون مثلا لباست که با خون رنگ زدی کاملا بشوری به طوری که اون زردی متمایل با سفیدیش بمونه، متوجه است؟ ولو ای کارم بناداری بعدن انجام بدی، اون استفاده حرامه. علا غسل الجمیع اندل حاجته، به چیزی که شرط میباشه در اون چیز طهارت. تمام شد. خب ما اینجا یه اشکال پیدا کردیم. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که مثل میرزای شیرازی مرحوم لاری، نگاه بکنه این کسی که اخیرا به رحمت خدا رفت، آقای لاری، این نوه اون مرحوم حاج عبدالحسین لاری بود، مرحوم حاج عبدالحسین لاری حاشیه داره بر مکاسه، یه حاشیه که قشنگه، روز اولم براتون گفتم حاشیه قشنگی، یعنی هر، یعنی اهل توجیه کردن نیست، هر چیزی که خلاف ظاهره میگه خلاف ظاهر رد میکنه. خب میفرماید که همونطوری که حمل مرحوم کاشف الغطا خلاف ظاهره، حمل مرحوم شیخ هم خلاف ظاهره، درسته؟ چون لا ینتفع بالمیت اطلاق داره دیگه، اطلاق نگو اطلاق داره، انتفاع اطلاق داره، نکره در سیاق نفی یک هفته قبل براتون پیاده کردن خیلی بده، نمیشه قیدش زد، رضا شاهد میاره. و فی بعض روایات اشارتون الى ذالکه، و در بعض روایات اشاره میباشد اشارتون، سر این که گفته اشارتون چون توی روایت سه احتماله، قبلا براتون پیاده کردم، حالا بخونم میفهمید کجا پیاده کردم. و در بعضی از روایات اشاره است الى ذالک، ذالک بازم به تنزیل، کدام تنزیل؟ همون تنزیل خودش دیگه، معروف میشه یک نفر بود یمکن ان ينزل. بریم سراغ روایت ففل کافی، افافا سببیت، ففل کافی به سبب این که در کافی آمده، به سندهی ان الوشاء، به واسطه سند مرحوم کلینی از وشاء، یعنی مرحوم کلینی موقعی که روایت نقل میکنه از وشاء یه سندی داره خودش، به اون سند خودش از وشا قال، یعنی قال وشا، یعنی یه روز براتون توضیح دادم، یه روز براتون توضیح دادم، موقعی که یه شخصی روایت میکنه از یه شخص دیگه ولی بدون واسطه نمیتونه ازش نقل میکنه چون فاصله با او خیلی زیاده، با چند نفر نقل میکنه، متوجه است؟ ولی معمولا تو کتابش این چند نفره نمیاره، به اون میگن سند، میگن اسناد. تو وسالشی اگه مطالعه کرده باشی میگه محمد ابن مثلا فرض کن سماعت ابن مهران به سندهی ان فلان، متوجه است؟ این سند رو دیگه میندازه به خاطر اختصار، ولی آخر کتابشون میارن وشا نمیدونن. بله فکر کنم ذهن در تو مغنی باب رابه آخر بس حد فرتبا نمیدونه، باید نگاه کنه. البته وشا توی مغنی بود که المطبوخ فی القدر یشوی لحمن فلان، من این پختن، ولی خب من شک دارم کباب کردن. قل تو قال، یعنی قال وشا، وشا راویه، وشا اسم راویه است. قال وشا قل تو لعب الحسن علیه السلام، گفتم من به ابوالحسن علیه السلام، ابوالحسن ابوالحسن به نحو مطلق، یا اگر قید اول میخوره مراد موسی بن جعفر علیه السلامه، ابوالحسن دوم علی بن موسی رضا، ابوالحسن سوم امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام. قلت لابوالحسن، ابوالحسن مطلق و ابوالحسن مقید به قید اول، ابوالحسن اول امام موسی بن جعفر علیه السلام، قلت لعب الحسن علیه السلام و به ابوالحسن عرض کردم جعل تو فداک، قرار داده بشم من فدایت، یعنی فدات بشم آقا، ان اهل الجبل، یادتون هست دیگه به تحقیق اهل جبل یعنی مردمی که تو کوه و بیابون و دامنها زندگی میکنند، تسقل عندهم علیات الغنم، بله سنگین می شود نزد اون اهل جبل دنبه های گوسفندان، یعنی این گوسفند که دارن گاهی وقتی این دنبه هاش چی میشه؟ زیاد میشه، دنبهش که زیاد شد سنگین میشه دیگه نمیتونه راه بره، متوجه هستی؟ تسقل عندهم علیات الغنم، ثقیل می شود نزد این اهل جبل دنبه های گوسفند، فیقتعون نها، پس قطع میکنن اهل جبل این علیات را، گوسفنده زنده است ها، گوسفنده زنده است، میان این دنبه ها رو میبرن برای که راحت تر راه برن. خب این دنبه که بریدن میشه میته، میته چی است آقا؟ نجسه، متنجس نیست ها، نجسه. تسقل عندهم علیات الغنم، ثقیل میشود نزد این اهل جبل علیات غنم، فیقتعونها، پس قطع میکنن اهل جبل این علیات رو. فقال، رفقا این سوال بشن سوال لحنی، فقال، یعنی فقال ابوالحسن علیه السلام حرامون، حرام است، هی میتتون، هی این علیات میتت، منظور از حرامون یعنی اکلش، حرام است، هی میتتون، این علیات میته است. فقلتو، گفتم من، من کی؟ وشا، من وشا گفتن جوئل تو فداک، قرار داده بشم من فداد، یعنی فداد بشم، فیستسبه بها، سوال لحنیه، استسباه می شود به واسطه این علیات، یعنی من این علیات را آب بکن، از روغنش به عنوان روغن چراغ استفاده بکنم. روشن می شود چراغ به واسطه علیات. فقال، یعنی فقال ابوالحسن علیه السلام، اما علمت، آیا نمیدونی که انه یصیب الید، این ضمیر انه میخوره به دهن، دهنی که من از کلام به دست آوردم، چون مرجع ضمیر چهار صورت داره دیگه. اما علمت، آیا نمیدونی که انه، یعنی انه دهن، یصیب الید و صوبه، برخورد میکند به دست و لباس، و هو حرامون. فکر کنم یادتون اومد من این روایت رو کجا توضیح دادم، یادتون اومد که این با هو حرامون مفصلا بحث کردم، چهار احتمال یا سه احتمال بود، سه احتمال بود، و هو حرامون، و حال آنکه هو روزم به اصابتی که از یوسیبو گرفتیم، و حال آنکه این اصابت چی است آقا؟ حرام است. به حمله، حواسا با من باشه، حواسا با من باشه، به حمله ها، این بابا سببیته، این سبب برای چیه؟ این سبب برای چیه؟ این با علت است برای این که به چه علتی این روایت وشا قرینه میشه؟ بر این که بگیم اون استفاده از نجس حرامه، که انسان استفاده بکنه از نجس به نحو استفاده از طاهر. متوجه هستید چجوری قرینه میشه؟ میگه به حمله ها، به سبب حمل کردن این روایت و شاء علا حرمت الاستعمال، بر حرام بودن استعمال، چون حضرت فرمود و هو حرامون، بر حرمت استعمال، به نحوی که، به صورتی که یوجب اون صورت تلویس بدن بگو و ثیاب را. حالا بعد چشما رو بدید به من. خب عبارت که حل شد، ما رد شدیم ازش، چشما رو باید بدید به من. ببینید بحث ما تو چی بود. ما یه روایت آوردیم، گفتیم که بعضی از روایت ها میگه استفاده از نجس حرامه، مثل لا ینتفع بالمیته، درسته؟ گفتیم این روایت هایی که میگه استفاده از نجس حرامه چند تا حمل درش شده؟ دوتا حمل. اول حمل مرحوم کاشف، بذارید کنار. حمل دوم حمل مرحوم شیخ. مرحوم شیخ میگفت که این روایت که میگه استفاده کردن از نجس حرامه، یعنی استفاده کردن از نجس به نحو استفاده از طاهر حرامه. شد؟ ما گفتیم این خلاف ظاهره. شیخ انصاری روایت وشا را آورد، درسته؟ خب این روایت وشا چجوری قرین میشه بر اون؟ میفهمی چی دارم میگم؟ شما باید از این روایت وشا این محتوا را در بیاری که روایت وشا میگه استفاده از نجس حرامه. چه نوع استفاده ای؟ استفاده کردن از نجس حرامه به همون نحوهی که استفاده میکنه از طاهر. این از کجا روایت در میاد؟ قصه که نمیگیم که، بالاخره باید در بیارید. خب بله بله، روایت داره اما علم تأنه یصیب الید و سو. انسان موقعی که استفاده میکنه از طاهر، استفادهش چجوریه؟ اصابت میکنه به لباسش، چون مواظب نیست دیگه، لازم نیست مواظب باشه، استفاده میخوره به لباسش، میخوره به دستش. حالا امام علیه السلام ایجور استفاده میگه چون نجس داره حرامه، یعنی میشه استفاده چی؟ به نحوه طاهر. متوجه هستی؟ ممکنه کسی اینو قبول نکنه. خب اگر کسی قبول نکنه که نه، هیچی که شما رو ملزم نمی کنه به محتوایی که شیخ دنبالشه، ولی خود شیخ را اقناع میکنه.
کاشف القطعه هم میتونه باشه، چون اصابه به ما و اصابه حرام نیست، منطقه اصابه باید به این نحوی باشه که حرام باشه. حالا شیخ میگه اصابه به نحوی این که طاهر باشه، اون میگه به نحوی این که
خب آخه توی این روایت قید مبالات نیامده، اطلاق داره،
قید به نحوی طاهر هم نیامده.
چرا؟ قید تار درست نیامده، ولی ارتکاز شما چیه؟ تو ذهن شما این مطلبه که ریشه گرفته، اینه که مردم موقعی که استفاده از تار میکنن چجور استفاده میکنن، به بدن میخوره، به فلان، به بدن میخوره، لازم نیست مواظب باشه. حالا امام این استفاده از نجسی به نحو استفاده‌ای که برخورد میکنه به بدن، اینا رو حرام کرده. قشنگه این. خب حالا او دیگه یه بحث دیگه است. او یه بحث دیگه است. اگر یادتون باشه تو این روایت ما سه احتمال درست کردیم. فکر کنم اون روز نبودی تو. بودی؟ خب اگه بودی بود سه احتمال. یک. دیدی نبودی؟ متوجه است؟ اینا رو قشنگ استفاده کردی. متوجه هستی؟ بله، اگر شما با هو به حرامون هو رو بزنید به اصابت. متوجه است؟ این واقعا این فتوای در میاد. که اصابت کردن دست به نجس چیه؟ حرام، خلاف ضرورت. خیلی خوب، شما فتوای بدوی رو دادی بر طبق روایت، تو میگی خلاف ضرورت. خب بعد بر ضرورت رو میگی رد بر این محتواه میزنی. متوجه هستی؟ نه که این روایت داله بر این محتواه نباشه. تمام شد. بله، قرینه هست. تو ذهنم نیست، بررسی کردن تو ذهنم نیست. و اما یه لحظه باید با من گم نشیده، نه که صحبت از روایت وشابه میون اومد، شیخ انصاری چند تا نکته میخواد درباره روایت وشابه که دوتا. یک، میگه صاحب جواهر و صاحب حدائق اومدن اون حرامونی است که آخر روایته و هو به حرامون، اومدن این حرامون گفتن به معنی نجسونه، و هو به حرامون یعنی و هو به نجسون، میگه این خلاف ظاهره. این اگر یادتون باشه قبلا من بحثش کردم، یادتونه؟ قبلا بحثش کردم من اینها را. این نکته اول. نکته اول چی بود؟ گم که نشدید که به تناسبی که ایشون روایت وشا رو به میون کشید، میخواد دو تا نکته درباره همین روایته بگه. نکته اول، صاحب جواهر و صاحب حدائق، مخصوصا صاحب حدائق. شما این آدرسی که توی تعلیق داده به جوار برو مراجعه کن، به سختی در میاد، ولی صاحب حدائق خیلی شفاف آدرس نوشتم بهتون میدم. صاحب حدائق و صاحب جوار گفته او کلمه حرامون که تو آخر روایته و هو حرامون، حرامون رو به معنی چی گرفته؟ نجسون. شیخ میگه خلاف ظاهره. متوجه هستی؟ میرزا شیرازی میگه نه تنها خلاف ظاهر نیست، بلکه عین ظاهره. حالا دیگه آدرس بهتون میدم. این نکته اول. بله، حرامن این نجسه. بله، میگه در تقوز چه جوری بعد آدرس بدید. یک نکته. نکته دوم، از این روایت در میاد که استثبا به وسیله دهن نجس چیه؟ حرامه. چون آخه شما این دنبایی که از این گوسفند رو میکنی، این دنبا خودش چیه؟ میته است. گوسفند زنده است. الجزء المبان من الزنده، بگو میتتون. میفهمی چی دارم میگم؟ موقعی که گوسفند زنده است، بعد این قیچی میکنه دنبشو، این دنبش میته است، بعد این روغن این دنبه رو میگیری، این روغنه میشه چی؟ روغن نجس میشه، میشه عین نجس. روایت میگه استفاده کردن استصباحی، روشن کردن چراغ، استصباح به وسیله دهن نجس چیه؟ حرامه. حضرت فرمود حرامه، درسته؟ میگه روایات دیگه که میگه استصباح به وسیله دهن متنجس جایزه. که شما یک کیلو روغن داری، یک قطره خون افتاد توش، کلش میشه نجس، درسته؟ میتونی از این روغن به عنوان روغن چراغ استفاده بکنی. میگه چجوری این روایت میگه حرامه، روایات دیگه میگه جایزه. میگه بابا بد نرو، این روایت درباره روغن نجسه، اونه درباره روغن چیه؟ متنجس. چرا مقایسه داری میکنی؟ میفهمی چی دارم میگم؟ چرا ربطی داره؟ این میته است، اونه که میته نیست، این نجسه، اونه متنجسه. شد آقا جان؟ بیا تو عبارت. نه، درست نیست. ببینید الان عبارت نگاه بکنید، میرزا شیرازی اینو میگه ها، میگه اما علمت انهو، یصیب الید و الثوب و هو حرام. این ظاهرش اینه که این ضمیر رو میخوره به همون ضمیر در انه، متوجه است؟ ضمیر انه یعنی دهنه. اگه خیلی هم فشار بیاری انصافا ظاهر اینه که ضمیر رو میخوره به اسادی که از یصیب گرفته میشه و قد نمیخوره، چون قد به ضرور جایزه. ها حرام نه، او که حرامون که بعدش یه امام روایت آورده، هیه میتتون، هیه یعنی علیات. و اما این نکته اوله، و اما حمل حرام بر نجس، کدوم حرام؟ حرام آخر روایت. و اما حمل کردن حرام بر نجس کما در کلام بعضی از فقها، بعضی از فقها اول صاحب اداق بعد صاحب جواهر، چون صاحب اداق نست کلامش، صاحب جواهر خیلی مشکل در میاد از عبارتش. بله آدرس بهتون میدم. و اما حمل کردن حرام بر نجس، شیخ میگه فلا شاهد علیه بر این حمل. یک نکته. نکته دوم رو بگو. روایت میگه استسبا با دهن نجس حرامه، جای دیگه میگه استسبا با دهن متنجس جایزه. میگه اشکالی نیست اینا، هیچ با هم دیگه تناقضی نداره. و روایت و فی نجس العین، این نکته دومه. و روایت یعنی روایت و شا درباره بگو نجس العین. ای بودی نجس العین چیه؟ دنبه میته است. الدنبه المقطوعه من الزنده هو میتتون، عربی سلیس. و روایت، این روایت و شا درباره نجس العین است. فلا ینتقزو، پس نقض نمی شود، ضمیر لا ینتقضو، منع از استصباح با علیه، ضمیر لا ینتقضو، منع بگو از استصباح با علیه. مگه تو این روایت نگفت استصباح با علیه ممنوعه؟ خب میگه نقض نمی شود این منعه با جواز استصباح به دهنه متنجس. اصلا دو وادی هستند. لی علت است برای لا ینتقضو، لاحتمال کون مزاولت نجس العین مبغوثتن لشار. آقا یه لحظه با من باشید، اصلا از این روایت وشا، آقا این صحیحه است که سوال کردید، از این روایت وشا در میاد که امام علیه السلام راضی نیست که کسی برخورد داشته باشه با نجس، چون امام میفرماید واهبه یعنی اصابت با نجس حرامه. همون فتوایی که براتون عجیب بود، متوجه است؟
چرا که بس دو چیز نمیدونن؟
خب چه رفتی داره این درباره دهن نجسه؟ متنجس
همون
بس از طریق فاهم نجس الا ما تا ما دو تا وادی هست دیگه. مثلا برای استثواء تحت سما چون دلیل خاص داریم جایزه، لاحتمال کونه، چون روایت داریم دیگه تحت سما، لاحتمال کون مزاولته، ولی مزاوله بنویسید برخورد کردن، چون احتمال دارد. نه آقای شیخ انصاری، ایجوری نمیشه. در مقام استنباط احتمال و اینها به درد نمیخوره. لاحتمال اجتهاد دو دوتا چهارتا است، دو دوتا چهارتا تمام شد. لاحتمال کون مزاوله، یعنی باید استنباط همیشه الان روال واحد باشه، به خاطر که احتمال دارد که بوده باشد برخورد کردن با نجس العین مبغوض برای شارع. از این روایت در میاد که برخورد با نجس العین مبغوض شارع. کما یشیر الیه، همونطوری که اشاره دارد الیه، الیه رو بزن، کون و مزاولت نجس العین مبغوضتن لشارع، اینا رو بنویسید. همونطوری که اشاره دارد به این کون مزاولت نجس العین مبغوضتن لشارع، اشاره دارد قول خداوند تبارک تعالی و رجز فهجر، رجز را ترک کن. تو رفقا ترک کردن رجز به چیه؟ اگه میگن این طبیعت را ترک بکن یعنی چی؟ یعنی به هیچ نحوی استفاده نکن. البته اگر یادتون باشه قبلا ما گفتیم این الرجز به معنی نجس نیست. یادتونه؟ یه بعدا مراجعه کنید. ثم همه بنویسید. پس سری سال گفتا توضیح میدم. خب آدرس دادم بهتون دیگه، همین امروز اول درس آدرس دادم. همه بنویسید. این 3-4 دقیقه وقتمون نمیگیره، خیلی ساده است. رفقا بنویسید قوله ثم ان، خیلی قشنگ جذاب. خب او بر رجز فجر که حل شد، خداوند میفرماید بر رجز فجر یعنی ترک بکن. ترک یک طبیعتی به چیه؟ به ترک همه شکلیش. آفرین، اینو قبلا گفتیم دیگه. شیخ انصاری قبلا گفتی، نمیخوام هی وقت بگیرم. قبلا شیخ انصاری فرمود که ترک در هر رجزی به حسب خودشه. یادتونه؟ سموش لذا میفرماد یوشی رو دیگه اشاره دارم. بله هدا باشه، اینو بنویسید قول ثم ان. یه 4-5 خط یه دستمنی کوچیک جذاب وارد عبارت میشیم. قول ثم ان خیلی جذاب گفته. اگر شیء نجس دارای منفعت محلل باشد، دو صورت دارد. این جزواشو بنویسید. یادم رفت براتون میگم چرا شیخ اصلا این حمله رو مطرح کرده، اون خیلی مهمه. حالا اینا رو بنویسید تا بعد بگم. 1. گاهی این منفعت محلله، گاهی این منفعت محلله، یه ویرگول بذار، به شیء نجس مالیت عرفیه میدهد. پرانتز باز، در صورتی که منفعت محلله، یه ویرگول بذار، مقصوده باشد. سرتون منت نمیذارم که چقدر روی اینا کار شده. پرانتزو ببند. در این صورت مقتضی برای بیع آن که مالیت عرفیه است موجود می باشد، بنابراین عدم جواز بیع این نجس به خاطر مانع است. پرانتزو باز کن. مانع همان نهی شارع از بیع است. پرانتزو ببند. خوب گفته انصافا، نه عدم المقتضی. دو گاهی این منفعت محلله به شیء نجس مالیت عرفیه نمیدهد. پرانتز باز کن. میخوام ببینی چه نوع منفعتی هست که به شیء نجس مالیت عرفی نمیده. پرانتز باز. در صورتی که منفعت محلله نادره باشد. پرانتز بسته. در این صورت عدم جواز بیع به خاطر عدم مقتضی است. یعنی بالا به خاطر چی بود؟ مقتضی داشت. نه به خاطر مانع، نه عدم المانع. درسته؟ پایین چی نوشتید؟ به خاطر عدم مقتضی است، یعنی عدم مالیت عرفیه. نمیدونن گرفتید یا نه. چشما رو بده به من. چشما رو بده من. سریع بگی مرد بشین. یه ذره چشما رو بده به من. گاهی شارع مقدس استفاده کردن از یک نجس العینی را اجازه میده. نجس العین مثل کلب، نجس العین مثل موی خنزیر، نجس العین مثل خنزیر، نجس العین مثل عذره، نجس العین مثل خون، نجس العین مثل میته. گاهی شارع مقدس استفاده کردن از یک نجس العینی را به ما اجازه میده. پس این نجس العین منفعت محلله پیدا کرد. منفعت محلله یعنی چی؟ منفعت محلله یعنی چی؟ یعنی استفاده از این شد حلال. شد تا اینجا؟ حالا این شیء که منفعت محلله داره دو حالت داره. یک، یه مرتبه شارع مقدس این استفاده از این نجس العینی که اجازه داده، این استفاده موجد میشه که این شیء نجس العین مالیت عرفیه پیدا بکنه. این نجس العین، شارع استفاده از این نجس العین رو به ما اجازه داده، و وقت این استفاده که شارع اجازه داده اون استفاده هایی هست که باعث میشه نجس العین در عرف بشه مال. شارع باید چه نوع استفاده از نجس العین را به ما اجازه داده باشه که همین که اجازه داد این شی در عرف میشه مال؟ در صورتی که استفاده شایع را اجازه داده باشه. استفاده چی؟ شایع. شد تا اینجا؟ اگر اینجوری شد، اینجوری یعنی چی؟ باید بگید یه نجس العینی هست شارع، باید بگید ببینم کجا میلنگید. شارع استفاده از اون را به ما اجازه داد. کدام استفاده؟ استفاده شایعه اون شیء، که این استفاده شایع باعث میشه که این شیء در عرف بشه مال. خب این نجس العین مالیت عرفیه پیدا میکنه. اگه یه وقتی بیعش جایز نباش، قاعدتا باید بیعش بشه چی؟ جایز، چون مالیت عرفیه پیدا کرد. اگه بیعش یه وقتی جایز نشد، این به خاطر این است که مقتضی نداره، مقتضی برای جواز بی داره. اگه گفتی مقتضی برای جواز بی چی بود؟ باید بگید من ببینم کجا میلنگید. مالیت عرفیه. اگر بیعش جایز نشده به خاطر مانع است، چون شارع اجازه نداده تعبدن احتیاطن هرچی. میفهمی چی دارم میگم؟ یه حل نشد. خواهی یه حل شد تو بگو. اگر یه شی نجس العینی هست بگو، شارع استفاده از او را اجازه بده. کدام استفاده؟ استفاده شایعش. یه همی که این شیء نجس العین دارای منفعت محلله شایع شد، او شیء در عرف چی میشه؟ مال، مالیت پیدا میکنه، چون عرف به دنبال منفعت شایعی شیء نه منفعت نادره. مال که پیدا کرد مقتضی برای جواز بیعش موجوده. پس اگه یه وقتی بیعش جایز نشد به خاطر چی هست؟ مانع، نه به خاطر عدم المقتضی. گرفتید همه؟ این صورتی. صورت دو فکر کنم بتونید شما بگید، من کمکتون میدم. اگر یک شیء نجسی شارع استفاده از اون را اجازه داد، ولی یه استفاده شارع اجازه داده که باعث مالیت اون نمیشه، یعنی کدوم استفادهش اجازه داد؟ نادره. شما قبلا داشتیم که منفعت نادره مجوز بی نیست. منفعت نادره، منفعت نادره اگر شارع اجازه داد، منفعت نادره داشتن یک شی باعث مالیت عرفیه نمیشه. متوجه است؟ اگر بیعش جایز نشد به خاطر اینکه مقتضی نداره، نه اینکه مقتضی داره ولی مانع داره. همه گرفتید؟ بیا تو عبارت. قبل از اینکه این سمه رو بخونم بدونه چرا شیخ انصاری از این اثر و اما ما ذکره او گفته تا سر سمه، یه ذره حواستون به من باشه. شیخ انصاری اگر یادتون باشه قبلن یه قانون رو قبول کرد، الاصل جواز الانتفاع به نجس الا ما خرج به دلیل. این قانون اطلاق داره، الاصل جواز الانتفاع به نجس الا ما خرج به دلیل، یادتونه؟ با این و اما ما ذکره تا سر ثم ان منفعت النجس میخواد یه قیدی بزنه به اون قانونه. میگه ای که ما گفتیم الاصل جواز الانتفاع به نجس الا ما خرج به دلیل، الاصل جواز الانتفاع به نجس نظیر الاصل جواز الانتفاع به نجس در صورتی که نظیر انتفاع به طاهر نباشد. فهمیدی چی شد؟ غرض شیخ اینه. بیا توی عبارت.
مبالات بگیریم، یعنی این نظیر
ما دلیل نداریم دیگه. ثم ان، ثم استینافه، ثم ان منفعت النجس المحلله. برای هم مواسط چجوری دستبندی رو میگی؟ بعد دیگه از سر ثم ان و یه لب بیده دست هم مواسط قصه که نمیخوای بگی که اگر شیء نجسی استفاده از اون شد حلال، این دو صورت داره، یا استفاده شده حلال که موجب مالیت عرفیه است، در صورت بیش علال قاعده جایزه، اگر جایز نباشه به خاطر مانعه. ولی اگر شارع مقدس منفعت معلله نادره را اجازه داده باشه، مقتضی برای بیش نیست، لذا بیش جایز نیست به خاطر عدم المقتضی است. همینجور برای هم مواسم همه درس رو باید همینجوری بگید، پنج خط لب بشینه، پنج خط لب بشینه، پنج خط لب بشینه. خب سری بخونیم تا برسیم سر مطلب. ثم ان منفعت النجس المحلله، سپس به تحقیق استفاده کردن از نجس، کدام استفاده؟ اون استفاده ای که حلال شده است. المحلله صفت است برای منفعت، رفقای من، اون استفاده ای که شارع مقدس اجازه داده، گم که نشدید که حالا للاصل او للنسل. این للاصل میدونید یعنی چی؟ یعنی تو میگی استفاده از نجسه جایزه، چون نظر دینه که الاصل و جواز و الانتفاع به نجس. للاصل یعنی این. او النسل، این او النسل میدونید یعنی چی؟ یعنی تو نظرت اینه که الاصل و عدم و جواز الانتفاع به نجس الا ما خرج به دلیل، و وقت روایت میگه استفاده از نجسه جایزه. میفهمی چی دارم میگم؟ اینا رو بری تو عمقش، حیفه. سپس استفاده کردن از نجس، اون استفاده‌ای که حلال شده از طرف شارع، حالا حلال است به خاطر اصل یا به خاطر نص، قد این قد باید بالاش بنویسید یک. اگه یکو بگی جگر منو خنک کردی. یک چی؟ غالب است به خاطر وجود المانع است. آفرین، قشنگ لب دادن دستتون. قد تجعله مالا عرفا، توضیح دادم. اصل یعنی تو نظرت این شده که الاصل و جواز و الانتفاع به نجس الا ما خرج به دلیل. نص یعنی تو نظرت این شده که الاصل و عدم و جواز الانتفاع به نجس الا ما خرج به دلیل، متا دلیل قائم شده که این استفاده از نجس جایزه. فهمیدی چی شد؟ قد تجعله، گاهی، حالا متنو بچسبون، قد تجعله خبر است برای انه، گاهی قرار میدهد، ضمیر رو برگردون، گاهی قرار میدهد اون منفعت، بگو محلله، قرار میدهد هو قرار بزن به نجس، قرار میدهد اون منفعت محلله نجس را، بگو مال، مال عرفن یعنی در عرف. چه نوع استفاده‌ای هست که اگر شارع مقدس اجازه داد باعث میشه که شیء نجس تو عرف بشه مال، در صورتی که منفعت شایع را اجازه بده؟ متوجه هستی؟ خب کافی نیست دیگه، امضا نکرده کافی نیست دیگه، خب باید امضا باشه دیگه، برعکسش هست دیگه. الا انه منع الشرع عن بیعه، الا انه شنچنین است منع کرده است شرع از بیع اون نجس. سه تا مثال برای رفقا میزنیم که جلد المیته، مثل پوست میته، استفاده از پوست میته یجوز. تو میتونی از پوست میته آب از چاه بکشی برای غیر وضوعا، نه برای شستن لباسی که میخوای باش استفاده بکنی، یا چون آب قلیل میشه نجس. درسته؟ بر چیزی که شرط مشروط به طهارت نیست. تو میتونی با میت آب از چاه بکشی بیرون، ولی شرع مقدس میگه فروختن پوست میت جایز، استفاده یجوز ولی بیعش لا یجوز. که جلد المیته مثل پوست میته. جلد بله جلد غلطه. اذا قلنا به جواز الاستقاء بی لغیر الوضوء، جواز الاستقاء بله، زمانی که قائل بشیم به اینکه جایز است آب کشیدن بیهی به واسطه جلد، آب بکش برای غیر وضوء. ببینید استفاده شد یجوز، کما هو مذهب جماعت، هو جواز، همونطوری که جواز استقاء مذهب جماعتی است، مع القول به عدم جواز بیع جلد میت. جلدش بیع شایز نیست. چرا؟ چرا بیع شایز نیست؟ میگه به خاطر ظاهر اجماعاتی که حکایت شده. گیج که نشدید که؟ این اولین مثال، استفاده ازش جایز، بیعش لا یجوز. مثال دوم، صبری بکن، حکایت شده، منقول، اجماعات منقوله، محکی یعنی منقوله، و شعر الخنزیر و موی خنزیر، موی خنزیر ازا جوزنا استعماله اختیارن، زمانی که اجازه بدیم استعمال موی خنزیر رو در حالت اختیار نه استرارا، چون استفاده در حالت اصرار مجوز بی نیست، قبلا داشتیم. چرا؟ چون اون محرم ترین محرماتی که در نظر بگیره در حالت اصرار فایده ای دارد، ملاک نمیتونه باشه. اگر جایز بدانیم استعمال موی خنزی در حالت اختیار، این دو تا مثال، ولی بیش لا یجوز. ولی کلاب سلاست، مثال سوم، مثل کلاب سگانه، کلاب سگانه، کلب هائت و فلان بیسن، ازا منعنا، البته ان بیعها، این که میگه ازا منعنا چون شیخ قائل شد که بیشیه یجوزه، استفاده از کلاب سلاسه یجوز، تو میتونی استفاده کنی برای نگهبانی از گوسفندات، بوستان، متوجه از خونت. ازا منعنا ان بیعها، زمانی که منع بکنیم ما از بیع کلاب سلاسه، الان کلاب سلاسه استفاده از او یجوز، بیعش لا یجوز، بیعش لا یجوز به خاطر چیه؟ به خاطر من اشاره، نه به خاطر که مقتضی ندار. فمثل هازهی اموالون، پس مثل اینها، هازی رو بزنید به همه، مثل اینها اموال است، بالاش باید نیستید عرفن آقا امواله، ولی لا تجوز المعاوضه تو علیها، جایز نیست معاوضه بر این اموال. البته بدونید هبه شایزه ها. چرا؟ چون ادله میگه بیعش لا یجوز، متوجه هستی؟ نمیگه هبه لا یجوز، میگه معوضه باشد یا غیر معوضه، مطلقا، چه معوضه چه غیر معوضه. ولا یبعد و جایز باشد هبه این اموال. چرا؟ لعدم المانع، به خاطر عدم مانع. اگه گفتی عدم المانع چیه؟ چون شارع منع از هبه نکرده، مع وجود المقتضی، با اینکه مقتضی وجود دارد. مقتضی چی بود؟
مالیت.
اگه نگید فکر میکنن نفهمیدید، مالیت عرفیه. فتعمل، این فتعمل سری حاشیه بزن، حیفه، سری بنویسید ایروانی جلد یک صفحه 66، همه نوشتید؟ بله. جلده صفحه مراجعه کنید فتعمل، و قد یک قد بالاش میرسید دو، دو رو میتونید بگید؟ نه نکته دو، نه صورت دو، شارع حواست با من باشه، خارج هم که گفتن نفهمیدی مهم نیست اینجا باشه، شارع استفاده از نجس را اجازه داده، ولی این استفاده که شارع اجازه داده استفاده نادره هست، به ندرت این استفاده میشه از نجس. خب استفاده نادر که شی را مال نمی کنه، مال که نکرد، اگه بیع این نجس جایز نیست به خاطری که مقتضی ندارد، نه به خاطری که مقتضی دارد و مانع دارد. و قد لا تجعله مالا عرفن، بالای قد بنویس دو، و قد لا تجعله، و گای قرار نمی دهد، ضمیر رو برگردون، و گای قرار نمی دهد، بگو و قد لا تجعله مالا عرفن، و گای قرار نمیدهد، بگو، باید بتونی زمین رو برگردونی. بابا منفعت محلله نجس را، گای قرار نمیدهد منفعت محلله نجس را، بگو مال عرفن، در عرف نمیدونه حل شد یا نشد. شد؟ چرا؟ میگه لعدم ثبوت المنفعت المقصودت منهو لهو، میگه به خاطری که ثابت نیست اون منفعتی که قصد شده از نجس المقصود، این المقصودت عرفن، چون ثابت نشده اون منفعتی که قصد شده از نجس ثابت نشده لهو برای نجس، میفهمی چی دارم میگم؟ یعنی اون منفعتی که شارع اجازه داده، اون استفاده که شارع اجازه داده از این نجسه، اون استفاده اینیست که مردم به دنبالشند. متوجه هستید؟ میگه و این ترتب علیه الفوائدو، اگرچه مترتب میشود بر این نجس، بگو فواید، متوجه چنو فوائدی؟ نادره، ولی بیع شایز نیست. چرا؟ چون مال نیست. مثال میزنیم برای رفقا، کلمیتت اللتی حالا مثال براتون میزنه، اگه گفتیم مثال میخواد برای چی بزنه، ببینم میتونید بگی یا نجسی که استفاده از او جایز ولی بیعش
جایز.
چرا؟ چون مال نیست. بی مبادلت و مالن مالنه. کلمیتت اللتی مثل میتهی که جایز می باشد اطعام اون میته به جواره تیر، یعنی پرندگان شکاری، اینا را توضیح دیگه نمیدن رد میشه. اطعام کردن اضافه مفعولشه دیگه، اطعام بکنیم میته را به جواره تیر، عبارت البته خب چکوچونه داره. ولی ایقاد بها، روشن کردن آتش به واسطه میته، روشن کردن آتش با میته جایزه ولی بیع این میته جایز نیست. ولی ایقاد بها، ولی عذره لتسمید، عذره برای کود درست کردن، این منافع چی هست آقا؟ بله بیع آتشش اون حق میشه، فروختن حق بهش نمیگن، فروختن حق اول کتاب بی. مرحوم شیخ انصاری اول کتاب بی میگه و ظاهر اختصاص المعوض بالعین فلا تشمل المنفعه، متوجه است؟ فان الظاهره، ظاهر این است که انها، یعنی ان میته، لا تعدو، شمرده نمیشود، لا تعدو اموالا عرفا، شمرده نمیشد اموال. میدونی چرا؟ خب شارع که استفاده از او رو اجازه داده، چرا مال نیست؟ شارع استفاده نادره او رو اجازه داده، نه استفاده شایعش. متوجه هستی؟ کم اعترف بیهی، همون جوری که اعتراف کرده است بیهی، بیرزم به ظاهر، کم اعترف بیهی بین از ظاهر، از ظاهر اعتراف کرده است مرحوم محقق کرکی جامع المقاصد در شرح قول علامه، قول علامه اینه و یجوز و نگهداری اعیان نجسه به خاطر فائده، مرحوم علامه اینو گفته، محقق کرکی در ذیل کلام علامه این از ظاهر را فرموده. حل شد قشنگ یا حل نشد؟ خب ما رو دعا بکنید بعده ما 11 دیگه انشاءالله.